بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم حکومت دو قسم برای او ذکر شده است. تارتن حکومت به جهتی این است شون خطابی که یطلق علیه خطاب الحاکم، او شارح مراد است از خطاب آخر و مراد از خطاب آخر را بیان می کند. فرقی نمی کند کیفیت کمیت المراد را بیان کند که در عبارت کفایه است، یا فرض کنید که اصل المراد من خطاب الآخر را بیان کند، کمان که مثالش را هم گفتیم. و این حکومت شارحه در لازم نیست حروف تفسیر را متضمن بشود، مثل کلمه ای، یعنی، اعنی، اینها لزومی ندارد، بلکه حکومت شارحه اون حاکمی را میگویند دلیل حاکمی را که اگر دلیل محکوم در بین نبوده باشد یصبح لغوا، خطاب حاکم لغو می شود. این خطاب حاکم که به او حکومت شارحه می گویند دو نحوه است. تارتن در خطاب آخر اونی که موضوع است او را بیان می کند، مثل قوله بله علیه السلام لا ربا بین الوالد و الولد، خداوند متعال که می فرماید حل الله البیع و حرم الربا، حرمت را برای ربا بیان می کند. و این لا ربا بین الوالد و الولد، اگر اون دلیل حرمتی ربا نبود لغو می شود، اثری نداشت. اگر حرمتی ربا نبود و ربا جایز بود، لا ربا بین الوالد و الولد معنایی نداشت. ولیکن این لا ربا عقد الوضع را حکومت می کند، بیان می کند، یعنی موضوع حرمت که حرم الربا، ربا حرام شده است، اون مراد از ربا را بیان می کند که کمیت اون ربا ربایی است که بین الوالد و الولد نبوده باشد، او را حرام کرده است. نفی موضوع کرده است لا ربا بین الوالد و الولد که یک قسم از حکومت شارحه است، و قسم دیگر از حکومت شارحه این است که بیان از عقد الحمل را بیان می کند در خطاب آخر، یعنی اون حکمی که در خطاب آخر است ناظر است به بیان اون حکم، چون حکم مراد از او را بیان می کند، مثل قوله سبحانه ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این خطاباتی که متکفل هستند تکالیف شریعت را بیان می کنند، این خطابات در کثیری از موارد حالت حرج را هم شامل می شود. قبلا یک کلمه بگویم واضح بشود. این حرج پیش مرحوم آخوند عنوان عقد الوضع است. میگوید اون فعلی چه اون فعل حرجی است، عنوان حرج بر فعل منطبق است. پیش شیخ و اونی که ما تکلم کردیم این حرج بله متعلق جعل شده است، مراد عنوان حرج عنوان خود حکم است که حکم و تکلیف حرجی باشد. یعنی مکلف نتواند مشقتی شسیره داشته باشد در امتثال اون حکم. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، چون که جعل متعلق به تکلیف می شود و به حکم می شود. می گوید در اون شهر حرج جعل نشده است، یعنی مجعول شرعی تکلیف حرجی نیست، حکم حرجی نیست. اون خطاباتی که خطابات تکالیف و احکام هستند که اطلاق اونها اقتضا می کند چون تکلیف حتی در حال حرج ثابت بشود، در حال حرج ثابت بشود، ما جویل علیکم فی الدین من حرج، میگوید که نه در حال حرج اون تکلیف جعل نشده است، یعنی جعل در مقام ثبوت. نفی می کند اون مسئول حرجی را در مقام ثبوت در حال الحرج. خب این حاکمه به ناظر به مسئولات است، به تکالیف است. اگر هیچ تکلیفی جعل نشده بود ما مثل بهائم بودیم، تکلیفی نداشتیم، ما جویل علیکم فی الدین من حرج لغو می شد، حکومت شارعه است. ولیکن ناظر به عقد الحمل است، اون عقد الحمل را چی میگوید مسئول در شریعت در غیر حال حرج است، تکلیف در غیر حال حرج است، و الا حرج بوده باشد تکلیف بودیست. مثلا همین زور است، الان شخصی 2 میلیون دارد، 2 میلیون پول دارد، بله جیرش آمده دیگر، فرض بفرمایید یه کسی مرده است، یه 2 میلیون یا یه چیزی جایزهی به اسمش در آمده است، مجایزهی مباهه 2 میلیون خدا به او رسانده است. خب میتواند با این 2 میلیون بله برود به مکه فعلا، توجه شدید، هیچ اشکالی ندارد. ولیکن نه زن دارد، نه خونه دارد، نه زندگی دارد، با فقر میسوزد، بدون زن سنش دارد میگذرد. این تک به حج رفتن حرجی است براش، یعنی اگر رفت این 2 میلیون را هم چیز آزاد خرید، فیش آزاد خرید، رفت به حج، دست خالی برمی گردد، همون روزهای سیاه که در حرج بود همونها عود می کند، میجیب مستطیع نیست، حج واجب نیست. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، چی میتواند برود اطلاقش این را هم میگیرد. این هم استطاعت دارد به حج برود، قدرت دارد به حج برود، ولیکن اطلاق اقتضا، اطلاق اقتضا میکند که برو به حج. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میگیم که نه، زن بگیرد و خونه بگیرد، زندگی درست کند براش. این ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این از برکت این دلیل حاکم است که ناظر به مسئولات شرعیه است. اون وجوب الحج یا اون وجوب فعل فلانی که براش حرجی شد، مثل این که فرض بفرمایید هر تکلیفی همین زون است، این یه مسجد نجیس شده است، این شخص حرجیست براش، پول ندارد عجیر بگیرد، حرجیش براش خودش تطهیر کند، خودش دیسک کمر دارد، این را هم بیاد بشورد دیگه باید بیفتد، بخوابد، میگیم بر این واجب نیست تطهیر، فرق نمی کند هر تجلیلی باشد. بدون جهت در ما نحنفی این حکومت حکومت شارع است، ولیکن این بیان مراد از عقد الحمل را می کند. این وجوب چه حکم است و متعلق شده است بر حج، بر شخص مستطیع این وجوب را بیان می کند که این وجوب در اون وقتی که در حال الحرج باشد، امتثالش حرجی بوده باشد، نه لازم نیست این شخص، ولی این تکلیف برای اون شخص نیست. این حکومت شارعه اینجور است. قسم ثانی از حکومت که تقسیم شده بود، حکومت یا شارعه است یا غیر شارعه، در حکومت غیر شارعه باز در اونجا در ما نحنفی این ملاک حکومت هست، ولیکن ملاک شارعه بودن نیست. یعنی اگر خطاب محکوم نبود، خطاب حاکم لغو میشد، نه اینجور نیست. اگر خطاب محکوم نبود، خطاب حاکم لغو نمیشد. ولیکن مع ذلک اون چیزی که است در ما نحنفی، این خطاب حاکم می شود و اون خطاب محکوم که اگر نبود باز حاکم لغو نمی شد، اون خطاب توجه کردید محکوم می شود. مثل چه چیز؟ مثل این که در روایت دارد لا شکل من کسر علیه سهر، اون کسی که سهو بر او کثیر می شود او شکی ندارد. خوب در ما نحنفی اگر ما در روایات نداشتیم چه کسی چه شکی در اول تین بکند، توجه کردید قبل از اکمال رکوع باید عاده کند صلات را، و اگر بعد از اکمال سجده تین شکی کند بنابر اکثر می زارد. اگر این نبود، توجه کردید، اگر این ادله نبود، این لا شکل کثیر شک لغو نمی شد. چرا؟ چون که فرض کنید که اصلا شکوک صحیحه و باطله روایاتش نبود، ما اگر نمازی شکی می کردیم که 3 رکعت خواندم یا 4 رکعت خواندم، مقتضی استصحاب این بود که ما 3 رکعت خواندیم 4 رکعت نخواندیم. چرا؟ چون که 3 رکعت یقینی است که اتیان کردم، نمیدونم رکعت 4 را اتیان کردم یا استصحاب بی اتیان نشردیم، متصلتا 1 رکعت اتیان می کردیم. وقتی که دل آمد لا شکل من کسر علیه شک، بناش این است که نه، استصحاب در معتبر نیست، تو بنای بر صحت بگو 4 رکعت خواندم، تشهد و سلام بگو، برو پیکارت، صلات احتیاط هم نمیخواد، چون جون ادله فرض کردیم نیست. پس این لا شکل کسی شک در بعض کلمات بله فهول مثالی شده است بر حکومت شارعه، این مثال بر حکومت غیر شارعه است. چون جعجر خطابات محکوم چون خطاب شکوک در صلات است نبود، این لغو نمی شود. یا اگر استصحاب مجر حجت نبود، خب انسان شکی ندون این که صلات ظهر 4 رکعت واجب بود، نمیدوند الان سلام بگوید، توجه شردی 4 رکعت را خوانده سلام نگوید، یه دیگر اضافه کند بشود 5 رکعت شاید، شکی در امتثال می شود. قاعده اشتغال می گفت که نه، باید تو احراز کنی که 4 رکعت بی شرط لا را، چون که رکعت زیاد مبطل صلات است، 4 رکعت بی شرط لا را باید احراز کنی. قاعده اشتغال می گفت که از اول بجید این را ول کن، قاعده اشتغال این را می گفت دیگه. یا اگر این را به احتمال تمام کردی، اعتنایی به این نکن، این مجزی نیست، باید احراز کنی. لا شکل کسی رو شک میگه تو شکی نداری، تو مهری زیتیان هستی، اعاده بر تو لازم نیست، همین را که به اون احتمال تمام بکنی کافی است. این حکومت حکومت غیر شارع است. کلام عبارت از این است که در ما نحنفی ادله بار امارات وقتی که شارع اماره ای را معتبر کرد، این امارات بر اصول شرعیه حکومت دارند، حکومتشون حکومت غیر شارع است. یعنی اگر شارع این اصول شرعیه را اعتبار نکرد، اعتبار امارات لغو نمیشد. چون اگر این اصول شرعیه فرض کنید براعت نبود، براعت شرعی استصحاب نبود، اینها نبود، خب در مواردی که انسان شک می کرد توجه کردید، تمسک می کرد ایقاب بلا بیان است. اگر شکی در اصل تکلیف براعت عقلیه، یا اگر مورد علمی اجمالی بود، نه مقتضاش به حکم العقل احتیاط بود دیگر، چون یقین به تکلیف دارد، باید یقین کند که فارغ شد از اون تکلیف. امکاره که اعتبار شد توجه کردید دیگر در اسیر الانبی بعد از غلیان قاعده گبه ایقاب بلا بیان زاری نمی شود، چون که شاره اعتبار کردی نماره را. این اماره را اعتبار کردن بنابر مسلک ما چی گفتیم، بنابر مسلک ما این بود که این اماره را که اعتبار می کند قائم شده است بر حرمت اسیر نبی، یعنی این اماره را علم به حرمت واقعیه حساب می کند. چه تو علم داری به حرمت واقعیه، وقتی که من عالم شدم به حرمت واقعیه موضوع براعت می برد. سنچه رفع نمت ما لا یعلمون کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، موضوع اونها جهل به حرمت، جهل به تکلیف است در ما لا یعلمون. من علم پیدا کردم که تکلیف موجود شد. در ما نحنفی این حکومت حکومت توجه کردید غیر شارع هم موجود می شود. حتی در استصحاب هم گفتیم اماره را شارع اعتبار می کند، موضوع استصحاب را به بقاس از بین می برد، توضیحش را گفتیم. اینها همش مقدمه بود. نتیجه از این حرفه ها این است، این حکومت غیر شارع حرام که در ما در امارات اصول گفتیم، مرحوم آخوند که به شیخ اشکال شده است بنابر مسلک شما که در امارات میگویید شارع و در اماره را واجب العمل شده است و مدلول اماره را اعتبار شده است تکلیف، بناهم بر این وجهی ندارد بنابر مسلک شما که این اماره دلیل اعتبارش حاکم بشود به قیام اماره در موردی به اصول شرعیه. این اشکال شد به مرحوم آخوند. فرمود بر این که چید الامارات کمیت مراد را بیان می کنند. درست توجه کنید، کمیت مراد در حکومت شارعه می شود. آنی که خطاب آخر مراد از خطاب آخر را بیان کند در عقد الوز یا در عقد الحمت شارعه می شود. در حکومت غیر شارعه چه قسم ثانی بود گفتیم؟ نه، اماره معتبر است. اونجزی که فرض بفرمایید بله مثلا شکی میکنه کثیر و شکی ندارد، این ناظر به چیزی نیست، میگه این شکی ندارد. هر حکمی شکی پیدا کرد در کثیر و شکی نمیشود، او فرق نمیکند قاعده اشتغال بشود یا استصحاب بشود یا ادله شکوک بشود که ایزا ششش دفعه علیه سر نظر به اونها ندارد، میگوید این شک ندارد. در موارد این اعتبار امارات هم حکومت حکومت غیر شارع است. این که فرمود این دلیل اعتبار ناظر نیست بر ادله اعتبار اصول و کمیت مراد آنها را بیان نمی کند، این اشکال صاحب شفایه را می جیم به شیخ درست نیست. حتی درست توجه کنید مدعاتی است، اگر ما در اعتبار امارات مسلک شیخ را اختیار کردیم، این امارات حاکم و رسول علیه است، موضوع آنها را که زهدست از بین میبرند. چرا؟ چون که شیخ قدس الله نفسه شریف در اعتبار اماره میگوید شاره مدلول اماره را که حرمت اسیر بعد از غلیان است، این را تنزیل کرده است منزلت حرمت الواقعیه. این این عبارت رسائل است، اگر نگاه کنید اون مدلول اماره را حکم جعل کرده است بر مکلفی که اماره پیش او قائم شده است، منتها حکمش حکم نفسی نیست که موضوع تصویب بشود اگر موافق با باشد واقع تغییر پیدا کند. حکمش حکم طریقی است. یعنی غرض از جعلین عبارت از این است که مصلحت در خود جعلین حکم است که اگر مصیب بشود تکلیف واقعی عمل بشود، مصیب نشود عذری بشود از تکلیف واقعی. نه اینکه این قیام اماره مصلحت فعل را عوض می کند. اسیر نبی اگر مفسده ای ندارد واقعا حلال است بعد از غلیان، این مفسده در اون اسیر نبی ایجاد می کند که مسلک سببیت از موجب تصویب است. این مسلک شیخ عبارت از این است که مدلول اماره به قیام اماره حکم می شود در باره مکلف، شارع این را تنزیل کرده است منزلت الحکم الواقعی. خب می جیم مرحوم آخوند وقتی که شیخ این را ملتزم شد و دلیل اعتبار اماره این اماره ای را که قائم است بر حرمت اسیر بعد الغلیان این را گرفت، این را تنزیل چل منزلت حرمت الواقعیه. پس علمی به این علمی به واقع می شود، علمی به واقع می شود دیگر. این وقتی که تنزیل شد منزلت الواقع، من علمی به این حکم زاهدی دارم، به مدلول اماره را می دانم، اعتبارش را هم می دانم، پس علم به واقع دارم. واقع تعبدی است، نه اینکه علم من تعبدی است. علم من وجدانی است، ولیکن این واقعی که شارع او را تنزیل کرد معدای اماره را منزلت الواقع، من علمم قهرن حاصل شد. علم به این علم به واقع است، شارع این را من واقع فرض کرد دیگر. پس وقتی که این واقع شد، علم به این علم به واقع است، احتیاج به تنزیل دیگر ندارد، چون که علم حصولش قهدی است. وقتی که علم به این حاصل شد به مدلولی نماره، علم به واقع پیدا شده، واقع تعبدی است نه علم تعبدی است، علم وجدانی است. وقتی که علم وجدانی شد علم به واقع، موضوع اصول عملیه از بین می‌رود. در مورد قیام اماره حتی بنابر مسلک شیخ حکومت درست می شود، نه حکومت شارعه که مرحوم آخوند می گوید. گفتیم حکومت منحصر به او نیست، بلکه در ما نهرفی حکومت حکومت غیر شارعه است و موضوع را از بین می برد. حتی نسبت به استصحاب، در استصحاب هم می شام ملتزمند که مدلول اماره مدلول استصحاب زل حکم است. توجه شدید بر طبق حالت سابقه که مرحوم آخوندم میگویند وقتی که در ماننهی اماره قائم شد، مدلولش تنزیل شد منزلت الواقع، و در اماره هم در موضوعش زهلخص نشده است. زهل را علم وجدانی را عقل خارج کرده است. وقتی که دلیل اعتبار اماره گفت این مدلولش واقع است و علمی به او حاصل شد، دیگر موضوعی و استصحاب نمی ماند. من شکی در بقا ندارم، بقای واهی و سابقه، می دانم که واهی سابقه مرتفع شده است. این حکومتی که شیخ می گوید این است. چه زور می شود؟ درست توجه کنید، چرا اسم این را حکومت گفتیم؟ چرا گفتیم این موارد تعارض خارج است و حکومت در موارد حکومت غیر شارعه با حکومت شارعه هیچ فرقی ندارد؟ فقط این از شونزا، اگر حاکم نبود محکوم نبود، حاکم لغو می شد، ولیکن در غیر شارعه اگر محکوم هم نبود دلیل حاکم لغو نبود. فرقش فقط همینه. چرا در این موارد حکومت تنافی نمی شود ما بین دو تا خطاب؟ درست گوش کنید بجام. این را بدانید، هر حکمی که بله از خطابی استفاده بشود و اون خطاب مدلولش قضیه خارجیه نشود. یه وقت مدلول خطاب قضیه خارجیه است. قضیه خارجیه این است که مولا اون موضوع حکم را خودش در خارج احراز می کند و عبد را تکلیف می کند که با این موضوع این عمل را موجود بکن. مثلا 10 نفر یا ما نشستیم اینجا، مولایی به عبدش یا پدری به پسرش می گوید که اکرم هائلا الجلسا، اینا که نشستن اینا را اکرام بکن. این موضوع را خود مولا احراز کرده است در خارج و حکمی را که القای به عبد یا به ابن کرده است به اون موضوعی که خودش در خارج تشخیص داده توجه کردی، گفته است بر این حکم را. بله در ما نحنفی قضیه خارجیه می شود، قضیه خارجیه حملیه اکرم هائلای. این یه جور جعل حکم است. یه وقتی این است که نه، مولا که حکم را جعل می کند مفادش قضیه حقیقیه است، یعنی مولا موضوع را در خارج تعیین نکرده، عنوانی را لحاظ کرده است و حکمی را بر وجود اون عنوان در خارج اثبات کرده است و تشخیص این که این عنوان در خارج موجود است، کجا موجود است، موجود می شود، کجا موجود می شود، این را محول به عبد کرده است، خودش کاری ندارد. مثلا شارع فرموده است ایت تنب الخمر، از ایت تنب شرب الخمر، شرب الخمر را اجتناب بکن، یا الخمر را ندیسون که حکم وضعی است. شارع در این خطاب خمر را در خارج تعیین نکرده است که این خمر است یا خمری نیست. او به اونی که در خارج موجود است به او حکم جعل کرده است به عنوان قضیه حقیقیه، یعنی گفته است اگر در خارج مایعی شد و به او عنوان خمر منطبق شد، شرب او حرام است، خود اون مایه هم نجس است. بدون جهت میگویند قضیه‌ای که مفادش قضیه حقیقیه است، ولو در صورت قضیه حملیه است که الخمر را یجب الاجتناب است، ولیکن این در حقیقت قضیه شرطیه است. شرطش تحقق موضوع در خارج، چه اگر این موضوع در خارج موجود شد توجه کردید، موضوع در خارج شد، حکمش این است. اما در خارج موجود شده، موجود می شود، کجا موجود می شود، این قضیه متشفل او نیست. این قضیه فقط متشفل حکم است. اگر موجود شد، حکمش این است. این قضیه بجد هست در خارج یا نیست، اصلا لال است نسبت به تحقق موضوع در خارج و احراز موضوع در خارج. این است که میگویند قضیه حقیقیه هیچ وقت حافظ خودش در موضوع نیست، در خارج نیست، محرز موضوع خودش در خارج نیست، بلکه علا تقدیر وجود الموضوع حکم جعل می کند. خب وقتی که مفاد قضیه حقیقیه اینجور شد، اون دلیلی که میگوید بر این که رفعن امت ما لا یعلمون یا کل شیء حلال حتی تعرفن و حرام، معناش این است که اگر شیئی در خارج موجود شد، حرمت و حلیتش معلوم نشد، او حلال است. اما اون شیء در خارج کجاست یا کجا نیست، تعیین او را نمی کند. مفاد اصول عملیه، مفاد اصول عملیه این است که اون شیئی که در خارج مجهول شد، حرمت و حلیت واقعیش معلوم نشد یا بقاش معلوم نشد در مورد استصحاب، در اون صورت بله اون شیء حلال است یا باقی است، اون هیچ شکی داری در بقای آنه. خب وقتی که اینجور شد، از جرگ خطاب آخر تعیین کرد موضوع این را که در خارج موجود است یا موجود نیست. اون امارهی که قائم شده است بر حرمت اسیر نبی، میگوید دلیل اعتبارو که اسیر نبی حرمتش محرز است، یا به مسلک شیخ حرمت زعل میکند طریقیان علم به حرمت پیدا میکنه، یا بنابر مسلک ما که شارع امار این اماره را علم اعتبار کرده است به حرمت واقعیه. خب وقتی که علم به حرمت واقعیه، اون قضیه اصول میجد اگر ظاهر شد، اگر زهل به حرمت داشتی حلال است. این دلیل میجد زهل نداری، این موضوع او را نفی میکند. هیچ وقت دو خطابی که یکی حکم را بر عنوانی به عنوان قضیه حقیقیه بیان بکند، ما بین اون خطاب و ما بین اون خطابی که متکفل است اون موضوعی که در اون قضیه موضوع حکم است، او را نفی کند تحققش را در خارج یا اثبات کند، هیچ معارضه ما بینشون نیست، دعوا تنافی ندارن اینها. او میگه اگر خمر شد اجتنابش هست، اجتناب باید بکنی، توجه شدید، یا فرض کنید اگر شردی باید این کار را بکنی، این اگر ربایی شد حرام است، همه جا همین زور است دا و عدم تنافی، حتی در حکومت شارعه اگر ربایی شد حرام است. این لا ربا بین الوالد ولد میگه ربا نیست، این تنافی ندارند با هم دیگه. سر این که دلیل حاکم با دلیل محکوم متعارض نمی شوند، توجه شدید، بله اون وقت صرف این که معارض نمی شوند، وجهش این است که تنافی ما بین مدلولشون نیست. مدلول او این است که اگر موضوع شد، حکمش این است. این می گوید موضوع در این مورد موجود نیست، با هم تنافی ندارد. روی این اساس شیخ هم قدس الله نفسه شریف چه فرموده است، تعارض این است ما بین مدلول این تنافی بشود، یا مرحوم آخوند فرموده در مقام اثبات تنافی پیدا کنند، اون ملاچه تعارض در موارد حکومتی که اقسامش را گفتیم و وجهش را هم بیان کردیم، این عدم تعارض ملاکش همیشه باید ما بین دو خطاب ملاحظه بشود. اگر یک خطابی به تضمن حکمی بر عنوانی شد، اون دیگری اون عنوان تحققش را در خارج نفی کرد، هیچ وقت ما بین اونها تعارض نمی شود، نه تنافی در مدلوله دلیلین است، نه در مقام اثبات است. هازا کله به موارد الحکومه. پس معلوم شد آنی که مرحوم آخوند در حکومت بیان کرده او قاصر است، یک قسمی از حکومت است. قسم دیگری که همون ملاک را دارد، همون ملاک را که وجه تقدم همون ملاک است که تنافی ما بین جن نیست، در قسم آخر از حکومت هم که غیر شارع است هست. هازا کله نسبت الى موارد الحکومه و اما موارد الزمر فی انشاءالله.